بسم الله الرحمن الرحیم. در اصل تدریج اولین استدلالی که بر تدریج میشد اقامه کرد عبارت بود از همون الگویی که در بیان احکام و معارف در قرآن و سنت هست. این اولین استدلال بود، با این تقریب که در روایات و همینطور در قرآن کریم در تبیین احکام و ابلاغ معارف ما شاهد یک روند تدریجی هستیم، بنابراین می شود از اون الهام گرفت که باید تدریجاً در مقام تعلیم و تربیت اقدام کرد. این اجمالی از استدلال اول بود. منتها ما در این استدلال اول یک مبحث کبروی را طرح کردیم و به اون گذرا پرداختیم و اون مبحث کبروی این بود که ما در سنت میگیم قول داریم و فعل و تقریر، ولی یک سیره‌ای داریم که بین القول و الفعل و اون روش‌ها و ضوابط حاکم بر قوله، این که سخن چگونه چیده می‌شود و با چه تنظیماتی و ترتیباتی صادر می‌شود. و سخن این بود که این پدیده نمیشه بگیم قول، برای اینکه در قول ما دنبال مفاد قول هستیم، نمیشه گفت که این عمل و رفتار در برابر قوله، بلکه یک چیزی بینابین، نوع رفتار قولی است، رفتار قولی است. این یک پدیده بینابین در بحث قول و فعل و تقریر، ولی در این حال این مشمول همون فعله، یعنی همون قواعد حاکمه بر فعل برش حاکمه، یعنی هر آنچه در باب سیره فعلی بگیم، سیره عملی بگوییم، در باب این هم جاریه که داره چگونه سخن میگوید، با چه تنظیماتی، با چه تشریفاتی، با چه توالی، با چه تقدمی، با چه تأخری. اینا عرض شود که خب همون قواعد اونها داره، به اضافه این که باید یه نگاه خاصی داشت. و حالا اینو بحث کردیم، بعدم گفتیم که برد سیره عملی و همینطور این سیره قولی، حالا اسمش ما میگذاریم سیره قولی اسمش میذاریم، برد این هم برد محدودیه، ولی با یه قواعدی میشه بردش رو کم و زیاد کرد. برد پایه دلالات این سیره های عملی و سیره های قولی همون جوازه، حالا جواز مقابل ترک یا فعل، ولی در این حال میشه با یه قرائنی از جواز بیشتر ازش استفاده کرد، رجحان را یا مرجوعیت را حتی در حد وجوب و حرمت ممکن استفاده بکنیم. از طرف دیگه میگفتیم پایه دلالت اینها در سیره فعلی و قولی اعم از عنوان اولی و ثانوی و ولائیه، ولی میشود با یه ضوابطی ازش حکم اولی هم در آورد. اینم را میگفتیم. دو و سوم هم میگفتیم که به دلیل اینکه اینا ادله لبیست، از حیث قرائن و شرایط حافه به حکم و موضوع دست باز نیست بر خلاف خود قول. در این حال میشه با یه قرائنی شواهد و شرایط حافه رو کم و زیادش کرد و تشخیص داد. این سه مرحله مهم در کشف دلالات سیره قولی بود. و همونطور که عرض کردیم این بحث اون وقت در کتاب یک داستانی داره، در سنت یه داستان دیگه ای داره، و هفته قبل عرض کردیم در کتاب هم یعنی قرآن هم میشود گفت در واقع، حالا اگر تعبیر درست باشه، سیره قولی خدا میشود گفت، که به خاطر اینکه مخاطبش بشره، همون قواعد بشری برش حاکمه و میشه بشر هم ازش بهره ببره. مثلا وقتی میخواید بگید که آیا میشه ما توی سخن تشبیهات مثلا کافر و چنان رو تشبیهات تندی بکنیم، میگه که میگیم بله، خدا میفرماد که مثلهم که مثل الحمار، مثله که مثل الکلب. میداریم الان برای اینکه بگیم جایزه که تشبیهی بکنیم انسان ناصالح را با حیوان، میشه این تشبیه میشه. چرا؟ برای اینکه قرآن گفته، با اینکه این خدا گفته. ممکنه کسی بگه این حق خداست اینجور تعبیری، ولی میگیم نه، این فضای قرآن یه فضای بشریه که هفته قبل عرض کردیم. اینا مباحث بسیار مهم روش شناسی بود که در واقع باب نوعی در اصول باید برای این بحث باز بشه، هم با اون سیره عملی یک رشد بیشتری در اصول ما داشته باشه، و هم این که در کنار اون سیره قولی مورد توجه قرار بگیره. و حداقل در سه محور ما گفتیم قواعدی داره. یکی محور این که نوع حکم چیه، جواز، استحباب، کراهت، حرمته، گفتیم پایش جوازه ولی میشه بیادیم بالاتر. محور دوم این بود که این حکم عام است از اولی، ثانوی و ولایی، ولی در این حال با قرائن ممکنه که بشه اینا رو تعیین کرد. مطلب سوم این بود که اون شرایط موضوع و شرایط و قیود موضوع هم در دلیل لبی به سادگی نمیشه تشخیص داد، ولی در این حال میشه یه چیزایی را با یه قواعدی ما این قیود و شرایط را کم و زیادش بکنیم، که اگر اینام نباشه، یعنی این سه مرحله را ما درست نکنیم قواعدش، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه بی‌معنا میشه، یا حداقل دایرهش خیلی محدود میشه. این که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، که هم شامل فعلش میشه هم شامل سیره قولیش میشه، هر دو را میگیره، این معلوم میشه که یه ضوابطی وجود داره که میشه با اون این کار را یا نوع سخن گفتن را مشق کرد، گذاشت بالا سرمشق، بگیم ما تحصیل میکنیم. این همونیست که باید اصول اینا را حل بکنه. یه چیزایش حالا طبعا ارتکازات عرفیه، ولی ضابط مندش باید بکنه. اون وقت گفتیم با این روش و حالا این سه مرحله و مراحل دیگری هم داره، حالا این سه مرحله مهمش اینه، اینا اگه قواعد ما دست بیاریم، هم در تفسیر احادیث مخصوصا با نگاه مجموعی و هم در تفسیر آیات قرآن میشه گامهایی احیانا به جلو برداشت. ضمن این که میگفتیم همین الان هم کم و بیش اینجور استدلالات هست، یعنی تو تفسیر اونا هست. غربی هم تو این زمینه کارایی کردن که حالا من مطالعات سابقم هست که فکر میکنم جای اینه که یه مقدار تو اینم ببینیم اونا بیشتر چقدر روی این بحث ها کار کردند و اینها. در یه نکته هم بر اون بحث های قبلی بیفزم که بخشی از معانی بیان ما از همین قبیله. بخشی از معانی بیان را اگر با این منظری که گفتیم نگاه بکنید از همین قبیله. این نکات معانی بیانی علا قسمه اینه، بعضی نکاتی است که از مدالیل تو مدلوله، بعضی نکاتی که از چینش قوله، چینش این مدالیله، مثلا یه چیزی را استفاده میکنه که حالا اونام را با دقت کرد و یک بازبینی معانی بیان از این منظر شاد بتواند یک ابوابی رو باز بکنه. این یه بحث رو که دیگه ما میبندیم. کتاب‌های متعددی من تو خونه دارم و چی کردم، ولی الان برای این بحث مراجعه جدید ندارم. نه، حالا من بیشتر دارم تر میکنم، میخوام یه کسی به کمکم بیاد بره خود کار بکنه، به منم این گزارش بده. عرض شد که بله الان هم مثلا اگر همینجور برم حتی به حافظم هم یه مقدار مراجعه کنم ممکنه چیزایی بیاد بیرون، ولی نه الان بالفعل، ولی تو قفسه کتاب هم دارم کتاب هایی که با این بحث ارتباط داره. اینم از این مسئله. این حالا این باب کبروی مسئله رو به همین اندازه ما بسنده میکنیم و میکنیم. حالا بیایم تو بحث صغروی قصه دیگه. طبعا استدلال را اگر بخوایم اینجا پیاده بکنیم در بحث خودمون در اصل تدریج در تعلیم و تربیت، استدلال اینه، میگه که شما قرآن رو که ملاحظه بکنید در تحریم مثلا خمر، در بیان مثلا مسائل مربوطه به معاد، به قیامت، چه معارف چه احکام، شاهد یک بیان تدریجی هستید و این بیان تدریجی نشون دهنده اینه که تدریج چیز درستی است. در این استدلال وقتی که از قواعد کلی بخوایم بگذاریم، تطبیقش با معنا نحنفی و بحث پیاده سازیش در بحث خودمون، باید بگیم که یکی دوتا مشکل در اینجا وجود داره در این استدلال، که این مشکلات رو باید ببینیم میشه حل کرد یا نه. یک مشکل اینه که اونی که عرض شود که ما در قرآن در بیان تدریجی معارف و احکام و در واقع تعلیم و تربیت شاهد هستیم، این یه نوع تدریجیه غیر از اون تدریجی که ما در تعلیم و تربیت داریم ازش بحث میکنیم. این دوتا متفاوته. تفاوتش هم در اینه که اون تدریجی که در قرآن دیده میشه تدریج در تشریع بیان احکام برای اولین باره، یعنی نزول تدریجی قرآن و بیان تدریجی معارف و احکام در مقام تشریع و آغاز عرضه احکام و معارفه، در حالی که اونی که ما در تعلیم و تربیت بحث میکنیم این نیست. الان که ما سخن از تدریج میگیم، در زمانه قرار داریم که منظومه و مجموعه معارف و احکام تبیین شده، استخراج شده، در دسترس، تکلیف تنجز، یعنی تکلیف حالا فعلیت پیدا کرده. منتها حالا میخوایم عرضه بکنیم، میگیم این عرضه سنجیده باشه و مثلا تدریجی باشه، ولی عرض شود که اون چه که در قرآنه و به یه شکلی هم در روایات ما شاهدش هستیم، تدریج از نوع فعلیت بخشی به احکام انشاء یا ابلاغ یا فعلیت بخشیه، ولی تدریج ما از باب تنجیزه، در تعلیم از باب تنجیزه، در تربیت هم که از باب تأکید و امثال این هاست. این دو نوع تدریجه، این تدریجا بابشون متفاوته. تدریجی که در قرآن در بیانش معاد آمده و ریزکاری های مثلا معاد آمده، یا در بیان احکام مثل مثلا خمر و صلات و صوم و زکات و امثال اینها آمده، اون تدریج در انشاء یا فعلیت حکمه، به حیثی که قبل از این که بیاد تو قرآن یا بعد تفاصیلش در روایات بیاد اصلا حکمی نبوده، مگر در مقام حالا انشاء اندالله در فضای بشری این حکم فعلیتی پیدا نکرده یا انشاء بشری نشده، لوح محفوظ بوده، به تدریج از اون لوح میاد بیرون و عرضه میشه، میشه حکم، ولی قبل از اون حکم فعلی وجود نداره. اما تدریجی که ما میگیم الان برای اینکه یه جامعه ای رو تربیت بکنه، آگاهی بده به احکام دین، یه جامعه جدید بشریست، میخواد این احکام بشه عرضه بشه، یا در سطح فردی میخواد یه فرد ارشاد جاهل بکنه، ارشاد بشه یا تربیت بشه، اینجا بحث این نیست که برای اولین بار میخواد حکمی بیان بشه، نه ما که معاذ الله نه پیامبریم نه امام، بلکه ما احکام همش دریافت کردیم، منقه و منظم مضبوطه تا اونجاش که حالا بوده. همین منقه مضبوط در مقام این که عرضه بشه به این شخص یا این جامعه و برای او تنجز پیدا بکنه یا تأکید پیدا بکنه، تدریجا اقدام میشه. پس اقدام تدریجی قرآن و روایات در عرضه معارف و احکام یه چیزیست و اقدام تدریجی در تعلیم و تربیت یه چیز دیگری است.
مخاطب در افرادی هستن که ناآگاهن، مطلع نیستن و من چون اونها میگید دوباره همین حرفی در مورد قرآن هست برای اونها در واقع مثل انشاء برای اون مخاطب مثل اونه که هیچ اطلاعی چی نمیرسن تازه.
بله بله درسته، برای اون شخص در واقع داره برای اون شخص یا اون جامعه همین وضع پیدا میکنه، ولی تفاوتش اینه که قبل از این که در قرآن یا روایات بیاد این حکم اصلا حکم بشری نبوده دیگه، این یه چیزی فقط در لوح محفوظه، ولی الان لوح محفوظ نیست، یه چیزی دیگه ایست در شریعت. حالا تفاوت که داره، این تفاوت که واقعا داره دیگه، چیزی که هنوز تا الان ببینید اون احکامی که هنوز نزد حضرت ولیعصر ارواحنا فدا هست، اونا وقتی هم حضرت میاد ممکنه تدریجی اعلام بکنه، اون تا نگفته دیگه نیست چی، برای ما هیچی نیست. ولی ما که چیزایی الان داریم میخواییم به یه جامعه دیگه عرض بکنیم، واقعا هست، همه چیش مضبوط و محفوظ و مشخصه. این نه، حالا ما فعلا میخوایم ببینیم از این کار قرآن و روایات میشه الگو بگیریم بگیم پس این جایزه یا راجح هست که این اقدام تدریجی انجام بشه، ما هم که میخوایم اقدام بکنیم تدریجی انجام بدیم. این کاریست که الان میکنیم ما، یعنی این برداشت الان هست. ما از قبل از انقلاب تو این کتاب ها جواب میخونیم که آقا وقتی میخواید اقدام بکنید ببینید قرآن تدریجا اقدام میکنه، شما هم تدریجا باید اقدام بکنید، یعنی قشنگ الگو میگیره از اون. ما میخوام بگیم این وجه اصولیش و فنی و اجتهادیش چیه این الگو گیری؟ این اشکال اوله که این با اون متفاوته. این اشکال را ممکنه کسی جواب بده، جوابش هم الغای خصوصیت تنقیه منات، ممکنه ذهن شما همین باشه دیگه. بله تفاوت داره تدریجی که در تعلیم و تربیت در قرآن انجام میشه با اونچه که ما الان در ارتباط با جامعه یا اشخاص انجام میدیم، این دو نوع تدریجه، ولی روحش یکیه. یعنی بعیده که یک عرض شود که، یعنی ممکنه کسی بگه بعیده که یک تفاوت اصولی در کار باشه، برای اینکه اون احکام که همه احکام و معارف در لوح محفوظ که هستند، در لوح که محفوظن، به مجرد بعثت پیامبر خدا، این نکته هم دقت کنید صلوات الله و سلام علیه، به مجرد بعثت وجود شریف ایشون ما معتقدیم قرآن هم یه نزول دفعی داشته و عرض شود که این عرضه تدریجی فلسفهش فقط همینه، فلسفهش اینه که افراد آمادگی پیدا بکنن. بعیده که چیز دیگری در کار باشه، سر دیگری در کار باشه. نه، با توجه به اینکه اینا در لوح محفوظ بوده و با بعثت هم عصر جدید آغاز میشه، قرآن هم نزول دفعی داشته، اینا هم همه در خدمت ایشون بوده و بعد در مقام ابلاغ تدریجی شده است. چرا؟ چرا؟ برای اینکه با پذیرش باشه، تحمل باشه، صحنه ارزش شلوغ نباشه، چون اون میدان که شلوغ بشه اصلا نمیشه خوب جمعش کرد دیگه. چیزی دارن، یه تعابیری دارن این نظامی ها، اونا که میدان رو نباید شلوغش کرد، یعنی باید نظمی برش حاکم باشه که بشه مدیریتش کرد. این فلسفهش اینه قاعدتا، و بعیده که چیز دیگری در کار باشه. این یک جوابه که اگر کسی این رو بتونه مطمئن باشه، اون وقت میتونه بگه بله نه این میشه از اون الگو گرفت و احیانا باید هم الگو گرفت، حالا میشه دو بایدش بعد میگه. بله دیگه داریم همین میگیم دیگه، یعنی این راز تدریج در بیان معارف و ابلاغ احکام همان رعایت ظرفیت جامعه و سر در واقع تربیتی بوده. این راز اگر دقت بشه اون وقت کمک میکنه که تنقیه منات و الغای خصوصیت بکنیم، بگیم همون الان هم هست، ولی اون که برای ما الان احکام همه شست رفته مضبوطه، میخوایم عرضه بکنیم فقط به فرد یا یه جامعه ای، ولی بالاخره همون الگو الان هم هست دیگه. این دلیل تنقیه منات مثل بقیه همه جایی که شما تنقیه منات میکنید یه نوع ارتکاز عقلایی و حس شخصیه دیگه، باید بگید به اطمینانی رسیدم که فلسفه جز این نداره و این اینجا هم هست.
در روایات هم تصریح شده به این فلسفه
که چی؟
که خداوند احکامش از اول بوده یا مثلا در مورد خلق روایت داریم که خداوند هر خیلی
بله یک کمی این فلسفه یک کمی مؤید تو روایات هم داره، اصلا همین جمله شبیه این تو روایات هم آمده که خداوند به تدریج این رو بیان کرد. نمیدونم داریم لایوتی اون یه همچین چیزایی هم داریم. بله این شواهد نقلی هم کم و بیش این القاء خصوصیت رو در حقیقت تقویت میکنه.
آیا شریفی این مصفیت به فارق منافق نداره؟
و كذلك اوحينا اليك شيء لنثبت بله آیه یه بار دیگه آرام بخونید.
لولا نزل عليك القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك.
بله.
حالا
لا تجرب القرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو، یا حالا این آیه شریفه را باید یه دقت دیگه ای بکنیم. این بحث اینه که بر خود پیغمبرم میگه مثل این که یک تدریجی در کار بوده لنثبت به فؤادک. حالا اون البته بحث ما منافاتی نداره، این نشون میده که حتی نسبت به پیغمبرم خدا به خاطر همین که همون سر تربیتی داره میگه آرام تدریج میگیم برای اینکه بتونه خوب جا بیفته و بتونید خوب دریافت بکنی. نه این منافات بلکه مؤکد اینه، این نگاهه. منتها خب آیه البته از یه منظر دیگه قابل بحث تفسیری هست.
ابلاغ بیان احکام این اصل تدریجی رو شاید گیر بزنیم ولی در اجرای احکام این اصل رعایت نشده. مثلا خانومی که به تکلیف میرسد و پسری که به تکلیف میرسد دیگه اینجا اصل تدریجی رعایت نشده، یه هایی همه احکام و معارف
میاد. بله بله حالا این رو بس میکنیم بس میکنیم همه میاد، ولی حالا ما که میخوایم یادش بدیم یا تربیت ما چه وظیفه‌ای داریم اون بس میکنیم و این حاله خود با اون متفاوت. اون حالا تو تمهیداتشه ولی خود تکلیف حالا ریزکاری های متعددی داریم که خواهیم گفت. این یک اشکال که ممکنه به این شکل جواب داده بشه در استدلال اول. اشکال دوم و مناقشه دومی هم ممکن است اینجا متوجه بشه که این روشی که قرآن یا در روایات اتخاذ شده در ابلاغ تدریجی نه دفعی، این یک سیره قولی است و بیش از جواز را افاده نمی کنه. جواز معنای عام که هم با جواز معنای خاص هم با استحباب و احیانا وجوب سازگاره. همون یه بحث دومی بود که تو اصل اون قاعده می گفتیم. خب این که اینجوری عمل کردن، این بیش از جواز معنای عام را نمی تونه افاده بکنه. اینجا هم پاسخ این مناقشم اینه که رجحان را میشه استفاده کرد، منتها وجوبش سخته. اونی که به ذهن میاد اینه که وقتی که در روش ابلاغ و تبلیغ و اعلام احکام و معارف علل قاعده اون بهترین انتخاب میشه. علل قاعده خدا و معصوم بهترین شیوه و روش رو انتخاب میکنه. و اینکه بگیم از بین چند روش این روش انتخاب شده به عنوان یه روشی که جایزه، مباهه، معمولیه، قاعدتا با اون عرض شود که مقدماتی که ما نسبت به کار خدا و معصوم قائلیم اینه که در مقام وقتی میگه جادل هم بلتی احسن، دیگران را معمول میکنه که بهترین ها را انتخاب بکن. قاعدش اینه که در مقام ابلاغ و تبلیغ و تبیین و رساندن این پیام شیوه های برتر و ممتاز را انتخاب کرده، نه یه شیوه های متعارف و معمولی را. این هم ممکنه اینجور جواب داده بشه که علل قاعده اون چه که برتر و ممتازه در تبلیغ احکام و معارف اتخاذ شده و بر اساس اون اقدام شده. و با این پاسخ این مناقشه دوم ممکنه حل بشه و گفته بشه که این شیوه هایی که به کار گرفتن یک امتیازی داره و در واقع اینو رجحانی داره. این مقدمه اگه درست نکنیم، میدونید بخش زیادی از این استدلالاتی که ما میکنیم در بحث‌های سیره‌های تربیتی به نوع رفتار معصوم مشکل پیدا میکنه. اینکه میگیم اینجا جنگ کرده، اینجا صلح کرده، اینجا اون کار انجام داده، اونجا اون کار انجام داده، باید یعنی این استدلال که میکنیم همه جا مواجه با این سواله که این با جواز معنی عام سازگاره. اون وقت باید جواب بدیم. جواب حالا این به این شکلی که گفتیم ممکنه داده بشه، ممکنه بر این کسی بیفزاید. حالا در قرآن حالا با یه دشواری بیشتری، ولی در روایات کسی بگه که عرض شود که معصوم عرض شود که همیشه فعل راجح را انجام میده. اینم یک کمی میتونه تأکید اون بکنه، منتها در این بحثای کلامی جدی وجود داره که آیا افعال معصوم همیشه از رجحان برخورداره و غیر راجح را انجام نمیده و عرض شود که یعنی ترک اولا نمیکنه. اینم یه بحثیه دیگه که با در جای خودش حالا بحثای کلامی با تنقیح کرد. من به طور خاص روی این موضوع کار ویژه‌ای نکردم، ولی اگر کسی اینجور اعتقادی داشته باشه طبعا مؤکد این نکته‌ای میشه که اینجا میگیم. تو بحث فعل معصوم در کلام و اینکه اقتضای عصمت چیست، یه قدر متیقنی داره که اقتضای عصمت اینه که معصیت انجام نده. اینش دیگه اجماعیه. اما دو سه مرحله دیگه داره که مقدار محل بحث و اختلافه. یکی این که مکروه. حالا مکروه هم باز شاید مشهور این باشه که مکروه هم انجام نمیده. و این دو مرحله که حالا یکیش اجماعیه، یکی هم شاید مشهور باشه. مرحله سوم اینه که بگیم معصوم فعل مباح طرفینی هم رو انجام نمیده. افعال اختیاری معصوم مباح هم نیست، بلکه نوعی رجحان داره. که این سومی البته رجحان حالا اولی یا ثانوی، این سومی مقدار اختلافی بیشتری است. در اقتضای مقام اسمت و افعال صادره از معصوم حداقل این سه نظریه وجود داره. یک نظر اینه که معصوم عرض شود که فقط گناه نمی کنه. یک نظر اینه که گناه نمی کنه و مکروه هم انجام نمیده. نظر که این رایج‌تر این دومی. و نظر سوم اینه که معصوم ازش صادر نمی شود نه معصیت نه فعل مکروه و نه فعل جایز معنای اخذ، بلکه هرچه انجام میده راجحه، افعال اختیاری معصوم راجحه، حالا در حد استحباب یا وجوب. و البته حالا این رجحان میتواند اولی یا ثانوی باشه. این سه نظریه است که اون اول و دوم و بعید نیست اثبات بکنیم، نسبت به این سومی باید کار بشه. منم خودم شخصا اینم یک بحثه که اگر کسی با اون مقدمه کلی یا با این قاعده کلامی موافق باشه، طبعا این مناقشه دوم رو هم میتواند کنار بگذاره و بگه که از مدل قولی معصوم میشود روش هایی رو انتخاب کرد و استخراج کرد و از جمله همین روش تدریج. این راه برای اون باز میشه و اینجا ممکنه اینجور چیزی گفته بشه. بله. اشکال سوم و مناقشه سوم اینه که تو بحث کلی هم میگفتیم، ولی مناقشه سوم در تطبیق این میشه. خب نه، مناقشه سوم میگه که ما از این دو مناقشه عبور کردیم، میگیم که از این سیره های قولی و شیوه های تبلیغی و ابلاغی قرآن و روایات اصول تعلیمی و تربیتی میتوانیم استفاده بکنیم برای ما، با علی رغم اون تفاوت ظریفی که بین کار ما و اونها بود. یک. دو، از اینها هم استفاده رجحان هم می شود کرد، فراتر از عرض شود که جواز. مناقشه سوم اینه که این همونطور که تون قاعده کلی می گفتیم اینه که در بحث صغروی اینجا هم این سوال مطرح می شود که خب این سیره قولی یه نوع فعله و این فعلا متناسب با شرایط زمان و مکان و مخاطب و اوضاع و احوال بوده و متناسب با اون این اقدام کرده. این که امام اونجا این راه را طی میکنه، اونجا اون راه را طی میکنه، اونجا اون کار را انجام میده، اینا همه متناسب با زمانه بوده و زمانه الان تغییر کرده. کی گفته که میشود این قیود زمان را از او گرفت؟ این همون مشکل سوم کلی بود که در کل سیره ها وجود داشت، که القاء قیود زمان و مکان و شرایط حافیه به کلامه. این هم مناقشه سومه که حالا روش فکر کنید.